السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، اساتیدمون، مرحوم حضرت آیت الله مهدوی یکنی، الفاتحه تمس، صلوات. خب، شب اول مراسم بندم به تناسب هم موقعیت فاطمیه و هم تناسب موضوعات به هر جهت پرسرعت اخیر، حالا مطالبی رو عرض میکنم. اینی که ما در روایاتمون داریم که زمان در آخر الزمان کش میاد، یا ما تو درس ها این بحث رو کردیم که به معنای این نیست که کش میاد، یعنی زمان که مثلا گردش زمین به دور مثلا خورشید فرق میکنه، نه، به این معنا نیست، بلکه به این معناست که اون حوادثی که مثلا باید در 10 سال پیش بیاد، این حوادث مثلا تو 1 سال پیش میاد و سرعت تولید حوادث خیلی بالا میره، سرعت این سانتریفیوژ خیلی بالا میره. حوادث همیشه واقعا دیگه در مقطع حساس کنونی هستیم، یعنی شما داری این اتفاق رو داری فکر میکنی، اتفاق بعدی، بعدیشون بعدی، بعدی پشت سر هم دیگه بعدی داره اتفاق میفته و این جزء علائم آخر الزمان اصلا. بنده توقیت نمیخوام بکنم، ولی این خود فرموش حضرت آقا هم همین است که سرعت تولید حوادث خیلی بالا رفته و واضح مبرهن همه هم میفهمن. چون حاج قاسم شهید میشه، به آقای رئیسی میشه، به اونجا درگیری میشه، اونجا این میشه، چه لبنان آمد، بعد این میره، اون میاد، اصلا میبینه که تا میخوای عادت بکنی به یه حادثه ای که اینو هضمش کنی، حادثه بعدی هست. این جز علائم آخر الزمانه که امیدوارم که هم اتفاق بیفته و هم ما شاهد باشیم و هم اینکه در سپاه حق باشیم انشاءالله. خب، یه بحثی رو که مناسب همین موضوع هست و مناسب فاطمیه هست، بحث ارتداده. حضرت آقا هم به هر جهت این بحث رو تذکر دادند. اگر فرض بکنیم که فرض درستیه که حکیم به هر جهت چه کار میکنه؟ حکیم مطابق با یک اتفاق مترقب حکیم یه کاری میکنه و یا نه یه حرفی میزنه. و یا من الان بگم آقا اینجا کپسول آتش نشانی بذارید، میگه آقا اصلا آتش بو سوختگی هم نمیاد، برای چی اصلا اینو میگه؟ اگر حکیم فرض کنید بندر، احتمالا یه آتشی یه جایی داره روشن میشه دیگه، من اینو میگم. خب، حضرت آقا به عنوان یک حکیم داره خطر ارتداد توضیح میدن. این بحث داره مقدماتی است که من احتمالا مقدمات رو میرسم بگم، خود بحث رو نمیرسم بگم، یعنی نتیجه شو نمیتونم بگم، ولی مقدمات رو باید بگم، چون که یه جلسه بیشتر نیست نمیتونم بگم. خودم انتخاب کردم یه جلسه باشم، یه حالای مقدمات چی بشون. مقدمه اول اینی که کلن ما جایگاهمون کجاست، اینو دقت کنید بهش. جایگاه ما به عنوان ام القرا که پرچمی رو به دوش گرفته که این پرچم امامت در مقابل طاغوته، اینو کل دنیا هم میدونه، خودمون فقط حس نگرفتیم. ام القرا عربستان نیست. عربستان و این بن سلمان بدبخت شده ساواکی جذبی 57، یعنی داره دنیا از این مسائل عبور میکنه، این تازه داره یه کارهای مثلا تو این زمینه میکنه، او به نتیجه نخواهد رسید و اساسا ام القرا هم نیست، اصلا اون تو بازی نیست. اگر یه کسی مثل نتانیاهو، یه کسی مثل ترامپ میگن مشکل اصلی ما ایرانه، ایران مشکل اصلیه، با اینکه اون مشکل چینو داره، دعوای با اون کشور بزرگ رو داره، اما اون دعوا دعوای دو تا کشوره، دعوای دو تا ایدئولوژی نیست. برای این من یه مقدمه بگم، این مقدمه مهمه. ببینید ما انبیاء ما وقتی که آمدن خورد خورد، سه مرحله ما انبیاء داریم. مرحله اول خود حضرت آدم. حضرت آدم مال مواعظه، موعظه میکنه، کلن جریان حضرت آدم مواعظه. به یه ذری مناسک خیلی اندکی گوشه کنار، مثلا سری تولید مناسک. پیغمبر بعدی حضرت نوحه، نه پیغمبر بعدی به معنی اینکه پیغمبر بعدی، کلاس بعدی کلاس نوحه. نوح صاحب شریعته، یعنی اومده و این شرایع رو تشکیل، شریعت رو تشکیل داده، محدوده کرده، اینو تبدیل کرده به سری قوانین. نوح صاحب شریعت است، توضیحش هم خیلی مفصله این بحثا. پیغمبر کلاس بعدی پیغمبری است به نام ابراهیم. بقیه پیغمبر رو کلن تو این دست خطن. پروژه او شریعت نیست، پروژه او اقامه است. دقیقا میفهمیم، پروژه او امامت و اقامه است. همه تفاوت ها تو پروژه اقامه فهم میشه. شما بین بنز و پراید تو نمایشگاه ماشین فرقی نیست، یا فرق چندانی نیست. اون فرق اصلی کجاست؟ اونجاییست که شما پراید رو بنزید تو جاده، بنزم بنزید تو جاده. اصلا اون کلاس کلاسیست که همه چی فرق میکنه، نت اونجا فرق میکنه، ارتباطات با خدا حتی فرق میکنه. برای همین از رزمنده مجاهد ما وصیت‌نامه مینویسه امام خمینی که او دیگه صاحب همه جور تألیفات اینجوریه. آقا این دیگه چیه؟ بنده خودم، حالا ما که قابل مقایسه با امام نیستیم، ولی بنده خودم به عنوان مدرس فسوس وصیت‌نامه شهدا رو وقتی که میخوانم میدونم این قطعا نخونده این عباراتوری که، ولی کجا رو زده این؟ این مال چیه؟ مال پروژه اقامه است. نت اونجا فعاله، نت بدون قطع، نه ای و اچ و اینا، اونجا 4G و 5G و استارلینکی و ایناست. کلن ماهواره یه جور دیگه وصلی به سیستم. وعده های الهی اونجا فوق تصوره. تو پروژه های اقامه است که خدا میبینید مشکل ابراهیم رو اونجوری حل میکنه. ابراهیم یک وروجک 16 ساله است که زده بت شکسته، 16 سالشه، زده بت شکسته، بعدش هم انداختنش تو آتیش. خب انداختنش تو آتیش، اونجا خدا وعده هاشو فعال میکنه. اولا رسانه دشمن شد رسانه ابراهیم، دیگه همه جا که میرفت میگفتن این همون ابراهیمیه که آتش نسوزوندش، اصلا تو دنیا مطرح شد. لوط به عنوان پیغمبر زیر مجموعه ابراهیم وقتی که در اون شهر صدوم رفت، خودشون میخواست معرفی کنه، گفت من همون سفیره، همون ابراهیمی هستم که نسوخت، چون که همه جا مشخص بود. ایشونو پرت کردن تو آتیش. خب چرا؟ نمیشد ابراهیم یه جور دیگه ای مثلا این وروجک بره یه جایی دیگه گم شه اصلا به دست اینا؟ نه، خدا یه چیزی دیگه میخواد نشون بده، میخواد نشون بده که تو پروژه اقامه بیا من یه کار دیگه ای میکنم، اصلا این کار معمولی نمیکنم، من وعدامو یه جور دیگه فعال میکنم، اصلا غیر قابل تصور فعال میکنم وعدامو. آخو شما نگاه کنید آخو چه سیستمیه که این ابراهیم رو بندازن تو آتیش بعد بشه یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، بعد ببینن این داره قدم زنان از توی آتیش میاد بیرون. اینجا هست که نمرود و آذر کنار هم دیگه نشستن، نمرود به آذر میگه هر کسی میخواد خدا پیدا بکنه سلام، هر کسی هم میخواد خدا پیدا بکنه این بله ببو یا بشین یا بیا رو منبر، بالا میخواد بیا بشین اینجا. چی کار میخواد بکنی؟ این در نی بیا یه سوره بخون ببینم بلدی. نمیشه ایتون مازم گوه هر کی میخواد خدا، این خیلی خدا خوبی داره، خداش خیلی باهاشه. بعد از آن همون ابراهیمی که فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، یه ابراهیم بچه ای هست که مثلا حالا اکایمی که شد اسمش جناب آقای دکتر ابراهیم. علم تر الالذی حاج ابراهیم، دیگه خود نمرود اومد با میز مذاکره با ابراهیم وروجک 16 ساله. یعنی چی؟ یعنی نتیجه که بگیری من همه دشمنم میذارم در اختیار خودت، تو پروژه اقامه وارد شو من یه کاری میکنم اصلا یه چیزی دیگه، تو پروژه اقامه وارد شو من توی موسا رو میبرمت تا دم رود نیل، رود نیل رو اونجوری میشکافم. چه عجیبی نیست به نظر شما این کارهای خدا؟ چرا اینجوری میکنه؟ چون که میخواد بگه از این به بعد هر کی میخواد پروژه انجام بده حافظ و شریعه بودن نوحیه. تو میخوای حافظ و شریعه باشی نماز تو بخون روزت رو بگیری چیکار بکنی اینجوری؟ این پروژه نوح بوده، پروژه ابراهیم نیست، اصلا پروژه پیغمبر نیست. این پروژه پیغمبر ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، روش ابراهیمی، روش اقامه است. شما میخوای نماز بخونی، نماز خوندن کار منافقینه. تو قرآن داره و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، یه جای دیگه داره ولا یاتون الصلاه الا هم كسالا. میخوای نماز بخونی فرق داره تا اقامه نماز میخوای بکنی. برای همین در زیارتنامه امام حسین داری اشهد و انک قد اقمت الصلاه، تو نماز به پا داشتی. نماز اقامه میخوای بکنی یا نماز بخونی؟ بله برای نماز اقامه کردن هم باید نماز بخونیم ما، برای اقامه باید حافظ و شریعه هم باشیم، ولی پروژه اصلش پروژه امامت و اقامه است. این پروژه است در مقابل که مقابل داره اینجا، این در مقابل طاغوته، لیغیظه بهم الکفاره. اینجاست که پدیده‌ای پیدا میشه به نام اون قرایی که در مقابل اون طاغوت پرچم بلند میکنه و اینجا ام القرا ما داریم. ام القرا ایرانه، الان همین این جریانیه که میبینید به میان ام القرا، بقیهش میشه و من حوله ها. یعنی شما تمام این محوری که داره چیز میشه، تمام این محور و من حوله ها این جریانه. اگر اون نقششو گرفت، نقششو فهمید، بازی کرد اون نقششو، با وعده های مواجه میشه عجیب غریب. من یه موقع به این سرداران رشید اسلام، به یکیشون که شما میشناسید خیلی آدم بزرگیه، بهش گفتم آقای فلانی شما چرا اینقدر از فضای جبهه امداد غیبی نقل میکردید الان نقل نمیکنید؟ گفت چرا؟ گفتم چون نیست. من الان هم نقل میکردید. گفت چرا نیست؟ گفتم پروژتون فرق کرده، پروژتون شده کشورداری. پروژه اقامه نیستی، کشورداری مال همه جای دنیاست. همه جای دنیا قیمتشون میخوان کنترل کنن، قیمت دلار رو کنترل میکنن، نمیدونم فرض فرمایید ذخیره های احتیاطیشون رو کنترل، حتی با همپیمانانشون نسبت برقرار میکنن و هوای همپیمانانشون دارن. این فرق داره با پروژه کشورداری. پروژه اقامه و امامت با پروژه کشورداری فرق داره. اینا یه کار دیگه است. شما اگه اون اقامه ها رو داشته باشی، این طلای این خانوم هم حتی تو اون پروژه سوخت مهمیه. اون تخم مرغی که اون روستایی میداد به جبهه، اون سوخت اون حرکت بود. اگه پروژه قله نیست، اصلا دامنه ای نیست، قله دامنه مال قله است. جایی که شما قله داری دامنه داری. و حالا اینکه اگه شما کار قله‌ای نمیخوای بکنی، کار بدی نی، این کار خوبیه. کار بدی نی، کار خوبیه دیگه. ولی توقع نداشته باش که بین بنز و پراید تو نمایشگاه تفاوتش رو ببینی. اون حتما نمیبینی، حتما این اون تأثیرات نه، چون که شما اساساً کار قله‌ای نمیخوای انجام بدی. این میشه ارتداد. اون موقع ارتداد چیست؟ ارتداد در قرآن به معنای این است که اون ام القرا اهداف و آرمانهای خودش رو رفته رفته میذاره کنار، که حالا یه توضیح میدم. اون موقع شما به عنوان ام القرا نمیتونی گردن نگیری فرزندان تو. چون اینجوری نیست که شما بگی آقا من پدرم، اصلا فکر کنم من پدر نیستم. والا نه دیگه، اینجوری نیست دیگه. شما پدری دیگه، همه هم میدونه شما پدری. شما بی خود کردی پدرشی شدی، پدر شدی باید مسئولیت رو به عهده بگیری. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. رزمنده میفرسیم اونجا، اینا را فرمانده های میدان به من گفتن، اسمشون رو نمیگم چون شهر میشه. میگه آقای فلانی به من میگه من نیرو میفرسم شهید نشن. بیا آقای قاسمی من چه کار بکنم؟ شهید نشن یعنی نجنگیم دیگه. یعنی چی شهید نشن؟ بگو من همه رو برمیادونم ایران. اینجا من یه شبهه‌ای رو حل بکنم، چون که تا ما اینا رو میگیم میگن شما در مقابل رهبری هستی، مسئولین دارن کارهای خودشون رو درست انجام میدن، تعلل هم ما نمی کنیم. آقا فرمودن پس شما الان این چیزایی که دارید میگید، دارید در مقابل حضرت آقا میستید. اینو من یه دور حل بکنم این قضیه رو. ما تعلل نمی کنیم قطعیه، فرموش حضرت آقاست. ما تعلل می کنیم هم قطعیه. از همه توییت هایی که داره زده میشه و اگر ارتباط با میدان داشته باشید فلان اینا، در این که چه کارهایی دارن میگن و بالاخره این توییت آقای پزشکیان، توییت سردار باقری، بعد میان آقا مطالبه کن، آقا اگه مطالبه نکنی الان اتفاقی نمیفته و و و همه اینا، و تو میدان چه اتفاقاتی داره میفته. تعلل نمی کنیم قطعی، تعلل می کنیم هم قطعی. این جمعش به چیه؟ یه جمع سالم خوب داره. اینو دقت بکنید. تعلل نمی کنیم بنز با تعلل نمی کنیم پراید فرق داره. یه موقع شما حاج قاسم رو داری در میدان، یه موقع نداری، یه موقع فرق داره. یه موقع مالک اشتر رو داری برای علی، علی رجز میخونه تو نهج البلاغه ببینید، یه موقع نداری، محاسنشو میگیره فعطال البکا، شروع میکنه بالا منبر گریه میکنه میزن تو صورتش. چرا؟ حالا شما میخوای بگی تأثیر نداره، خیر اینجوری نیست، تأثیر داره. شهید بهشتی شهید شد، آقا تو بیمارستان بودن دیگه، اومدن جلو بیمارستان ملت گفتن که آمریکا در چه فکریه، ایران پر از بهشتیه. آقا شنیدن فهمودن که اینا بهشتی رو نمیشناختن. چی یعنی چی که ایران پر از بهشتیه؟ یعنی که چی؟ آخه این چه حرف بی ربطیه؟ یعنی واقعا مالک اشتر باشه یا نباشه فرق نمیکنه برای، ولی حتما فرق میکنه. شما کیو و چه جریانی رو حاکم بر سرنوشت ملت بکنید یا نکنید فرق نمیکنه. خب معلومه که فرق میکنه. بحث سیاسی انتخابات هم نیست که کی به کی رأی داده، من دارم راجع به ام القرا صحبت میکنم. امیرالمومنین در نهج البلاغه هست، در نهج البلاغه حضرت میفرمایند که من میگم ابن عباس رو بفرستید برای مذاکرات، شما میگید عبدالله ابن قیس رو بفرستید. عبدالله ابن قیس اسم کیه؟ ابو موسی اشعری. بعدن کسی دبه نکنه. ولقد عهدتم به عبدالله ابن قیس بالامس، دیروز شما عبدالله ابن قیس رو فرستادید دیگه، کسی رو فرستادید که همه تون شاهد بودید که گفت جنگ انها فتنتون فقط تو اوتارکم و شیمو سیوفکم. کسی بود که میگفت یا جنگ، جنگ با دشمن و معاویه فتنه است، ما تو این تله جنگ وارد نمیشیم، کمانها میبریم، سلاحارم زمین میذاریم. اینو فرستادید. بعدن کسی دبه نکنه بگه نه چرا نتیجه فلان جور شد. بعدش هم مثل این فیلم های مزخرف نشون میدن مثلا ابو موسی اشعری یه توافق کرده بود، این انگشتر رو در آورد، اون انگشتر رو گذاشت و عجب آدم ساده لوحی. بابا اصلا آدم ساده لوحی نبوده این ابو موسی اشعری، مالک اشتر زیر علمش سینه میزده. شما برید تاریخ رو ببینید. خب الان جای این بحث نیست که من این بحث رو باز کنم، میترسم از بحث بمونم. آدم تحصیل کرده وزین، آمریکا درس خونده، بچه‌هاش تو آمریکا به دنیا اومده، یه همچین آدمی رو شما فرستادن برای مذاکرات حکمیت. بعدن کسی دبه نکنه بگه آقا چرا اینجوری شد. خب خود ببینید، بحث اینی که کی چه کار کرده نیست، بحث اینی که کیو انتخاب کردیم، چه جریانی رو ما انتخاب کردیم. آرمان ها رفته رفته انقدر تغییر میکنن که حتی سیستم ولایت از گارانتی خارج میشه. حالا بهتون میگم چرا. ما اصلا فاطمیه سر جریان نشستیم که سیستم ولایت از گارانتی خارج شد. شما سوره توبه و معاهده رو بخونید میفهمید دیگه، دست زدی به موتور، دیدید میگن آها تا دست نزنی به موتور مثلا گارانتی داری، دست زدی به موتور مثلا یه کاری که تو موتور یه تغییراتی داری دیگه اصلا وا کردی دیگه تمومه، اصلا گارانتی خارج شده. این شما کافیه سوره توبه و معاهده رو بخونید میفهمید اصلا سیستم گارانتی خارج شده دیگه. آخرین زورای قرآن برای بحث ارتداد. شما میبینید که حتی ولایت از گارانتی خارج میشه. یعنی ما الان سر بحثی نشستیم که چیه؟ ولایت پس از پیغمبر از گارانتی خارج شد. این از گارانتی خارج شدن به این معنی است که یهو ترکید. دو تا خطبه ما در نهج البلاغه داریم، این دو تا خطبه خطبه هایی که مشورت دارن میدن، یعنی مشورت گرفته خلیفه دوم، از دارن مشورت میدن. کلیت این نظام رو قبول دارن تو اونجا، هنون اینو نظام دینی میدانند، هنوز نظام دینی می، ولی از گارانتی خارج شده. توقع نداشته باشید یوهی همه چی بهتره که خدا سایه حضرت آقا رو بر سر ما مستدام بدارد و این پرچم رو انشالله خود ایشون به امام زمان بدن. ولی زبونم لال اگه اتفاقی بیفته در فرض ارتداد، یعنی چی؟ یعنی اون آرمانو دیگه نداره ارتداد. نه اینکه فکر بکنی از فرداش میخواد کاباره را بندازه مثلا، نه بحث اینا نیست، که تو ام القرایی پذیرفتی یا نپذیرفتی، در فرض ارتداد ولایت گارانتی نداردی، از گارانتی خارج میشه. یعنی کسی بر ما مسلط خواهد شد که اون آرمانو جلو نخواهد برد اصلا. آرمانش چیز دیگه، گندش هم کی معلوم میشه؟ یه خورده بره جلوتر، یه 50 سال بعدش میبینید همون اتفاقی افتاد بر امام حسین اتفاق افتاد. یعنی سیستم گارانتی خارج شده دیگه، این ماشین در شرف جوش آوردنه و در این شرف اینه که بزن همه خلاصه سرسیلند و همه رو بده بترکونه، میترکونه دیگه. این ولایتی است که بر جامعه به فرض ارتداد حاکم میشه. ام القرا وظیفه‌اش خیلی خاص ویژه و این است که اگر چنانچه تعلل بکنه خدا در مواردی او رو میبخشه، چون که وظیفه‌اش سنگینه. یه بحثیه که یه موقعی تو قرآن تو این ثم عفونا ثم عفونا ثم عفونا، اونجا ببینید تو قرآن این هست، یعنی اینجا بخشیدیم 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 اینجا، ولی همیشه اینجوری نیست، یه جا دیگه نمیبخشه. اونجا اتفاقی که میفته سنت استبدال و استخلاف شروع میکنه فعال شدن. این مسی تو زمین، خب مسیه دیگه، شوخی که نداره. این تو زمین اگر 4 تا توپ بد پاس بده و فلان اینا، بلکه مسی میبخشه، مربی بیرون نمیکشه اینو. ولی اگه دیدن نه این داره گم میزنه، بالاخره رو فرم نیست دیگه، حالا هرچی. اینجا همین آیه که الان براتون میخونم آیه استخلاف صورت میگیره، یعنی بازیکن روی دقیقه 90 مربی میکشه بیرون، به میگه ارتداد دیگه، خوب بازی نمیکنه. این آیه که داره که و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، یه قاعده است، خدا پسرخاله ما هم نیست. قاعده این است فعلا همه دنیا میدونن ما ام القراییم. ترامپ هم میاد میگه مشکل من چین نی، روسیه نیست، ایرانه. آقا بفهم جایگاه خودتو. اینجا مردم و مسئولین مردم اگر حرکت درست انجام ندن، که ما متاسفانه گاهی اوقات باید بگیم که در شرفیم. حالا میخوام منو بگیرن، اگه گرفتن من آناناس دوست دارم کمپوت، اگه خواستیم بیاین دیدن من و اینا. من تو برنامه سرعیام عرض کردم یه منطقی داره امیرالمؤمنین که من اینو به فرماندهان میدان وقتی که میگفتم ما هم همین منطق رو قبول داریم، ولی تصمیم جای دیگه داره گرفته میشه. منطق حمله متناوب، منطق حمله متناوب یعنی چی؟ تو نهج البلاغه این عبارت ها رو ببینید، میگن انهم لن یزولوا عن مواقفهم دون طعن دراک یخرج منه النسیم. میگن اگه فکر میکنی معاویه با زخم و زیل میره کنار، اینجوری نیست، باید نیزه رو جوری به بدن او فرو بکنی و به بدنه او فرو بکنی که توش باد رد شه، یعنی بزنی طرف رو جر رو باجر کنی، سوراخ سوراخش باید بکنی. همینی که ما میگیم بزن طرف رو آبکش کنی یه خروج منه نسیم، کلام من نیست، کلام مولاست. میگن یه جوری باید بزنی، بعد منطق حمله متناوب رو میگن. میگن اینجوری باید باشه که یرمو بالمناصر یتبعها المناصر، باید دسته بزنه پشت سرش دسته بزنه، بعد از اون باید کتائب بزنه یرجمو بالکتائب ثم یقفوها الحلائب، بعدن گردان بزنه پشت سرش لشکر بزنه، بعد از اون باید خمیس بزنه یقفوها یتلوه الخمیس، لشکر بزنه پشت سرش لشکر دیگه بزنه. مثل این کشتیگیرا دیدی که شروع میکنن به بار انداز کردن، اگه مایه رو ول کنن چیده یا خودشون زیر فن میمونن. همین جوری باید فیتیله پیچو که گرفتی همین جوری باید بتابونی، نه اینی که هی امتیاز بدی امتیاز بدی امتیاز بدی، برای اینی که من در آینده یه طراحی دارم میخوام مثلا طرف رو ضرب فنی کنم. اصلا اینجوری نیست. این اتفاق باعث میشود به تعبیر قرآن که شما درنگ میکنید تربستم ورتبتم و غرتکم الامانی، درنگ میکنید بعد از درنگ شک میکنید، بعد از شک شیطان اولویت های شما رو عوض میکنه. یه اولویت میشه بنزین، اولویتت میشه قانون حجاب، و حالا که تو کار خود میگی حاج آقا اگه بزنن اینجوری بکنن با این منطق، با این منطق رو میزنه ستاره خلیج فارس رو میزنه و ما بدبخت میشیم فلان میشیم. خب اول مقدمه اول رو گفتم برای همین که فضای اقامه دوچار وعده های عجیب و غریبه. اگر رو اونا نمیخوای حساب کنیم غلط کردیم، انقلاب کردیم. اگه قرار رو اونا حساب نکنیم اصلا بی خود کردیم، ما انقلاب کردیم. اونجا سپاه رعبه که فعال میشه برای اون، اونجاست که جنود اللم تروها دیده میشه، و اونجاست و اونجاست و اونجاست. یعنی تمام اقدامات و بعدها اونجا محقق میشه. ما جنگ طلب نیستیم. ما آربازه میگن شما مخالف آرامش مردم. نه خیر، اتفاقا بدانید ام القرا شرایطش بگونه ایست که اگر شروع بکنه به کار اشتباه کردن بلایی به سر اون میاد که دوچار فتنه داخلی میشه، باید بزنه خودش خودشو بکشه. این بحثی که من تو بحث شریف مفصل این آیاتو گفتم، اگر وارد این جریان نشه وارد فتنه داخلی میشه، یعنی باید داخل رو حالا جمعش کنه. اینجاست که فقتلو انفس ها هم، باید بزنید خودتو بکشید، یعنی باید بزنید همدیگه رو بکشید. توبهش اینج مدلی هستن، توبهش فقتلو انفس ها هم، باید بزنید همدیگه رو بکشید. خودتون باید بیافتید به جون همدیگه تا توبه یک اون قضیه اتفاق بیفته. اینجاست که قرآن میگه که من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم فسوف یأتی الله بقوم. اینجوری نیست که شما رو بذارم بمونی به عنوان ام القرا، یهو میبرم یمن میذارم پرچما. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین. جریانی که هنوز داره فکرش اینه، ببینید بنده که این بحثای دیپلماتیک ها احتمالا میفهم، معلومه که دیپلمات ها میرن مذاکره میکنن، منتهای مراتب یه موقع از میز مذاکره جز به همون ابزار مبارزه است، یه موقع نه، میز مذاکره یه تعریف دیگری داره، یه بدبستونه صرفا، نه یه موقع از جز ابزار مبارزت یکیش هم میز مذاکره است. اینایی هم که میگن که به ما میگفتن شما چرا تونتر از خدا، میگفتن چطور؟ گفتن خدا به موسی و هارون گفته فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. گفتن برو قرآن نگاه کن ببین قول لین چیه. قول لین اینه ان ادو الی عباد الله، با زبون خوش بده بریم. اینه کل مذاکره موسی و هارون با فرعون، کلش اینه. با زبون خوش بنده های خدا رو رد کن بده بریم. این کل و نه اینجوری نیست که نشستن با هم دیگه موسموس کردن و کرکر خنده را انداختن و نشستن یه چیزی نوشتن که وقتی که جریان نفاق که با این عبارات مجبورم تموم کنم، ها رو امپیتیری دارم میکنم، جریان نفاق حرفه‌ای و حرفه‌ای ترین مدل نفاق که بهتون عرض میکنم توی سوره مائده اینا، این جریان جریان زیر عبای پیغمبره، جریان نفاق زیر عبای پیغمبر، یهو میبینید که میزنه اینو فاکتور میکنه برای پیغمبر، فاکتور میکنه برای پیغمبر اینو. اینجاست که حضرت آقا اون دانشجو خدا خیرش بده که این سوالو کرد که این جمله تاریخی از حضرت آقا بماند، که گفتن خب برجام که نظر خود شما بود، گفتن که شما گوش داری، چشم داری، توش داری، خب نگاه کن صحنه رو. من گفتم یادتون هست که تو مجلس با این تصفیب شد که این نظر از تو آقاست، آقا گفتن چشم دارید، گوش دارید، گوش دارید، خب نگاه کن صحنه رو نگاه کن. حرفه‌ای ترین جریان‌های منافقین که به تعبیر قرآن میگه مرد و علی النفاق، فوق تخصص نفاق تو جریان‌های ارتداد صورت میگه، چون که جریان ارتداد خودش رو در مقابل نشان نمیده، میبینید که یه جوری کار از آب در میاره، آرمان عوض شده، یه نگاه میکنیم میبینید رفته رفته آرمان مردم عوض شده، آرمان مسئولین ما هم عوض شده. آقا این مسئول همین این داشته ما همینه دیگه، بالاخره یه متر و نیمه، اگر فکر میکنی این میتونه بندازه تو سبد بسکت، خب نمیتونه بندازه، تعلل هم واقعا نمیکنه، این نداره کل اون مایه اصلی رو که فکر بکنی که این میتونه یه کاری بکنه، خب این نداره، خب همینه دیگه، خب همینه، همون آدم میفرسته میگه آقا شهید نشن. چرا؟ چون که اگه شهید بشه من باید انتقام بگیرم، اصولش ندارم، برای همین همه رو با هم فاکتور میکنن، دو رو که زدن همه رو با هم فاکتور کردن، گفتن آقا این هنیه و سید حسن نزولا همه رو با هم فاکتور، خب برای چی؟ چون که اگه میگفت هنیه و سید حسن نزولا چی میشد دیگه، اونم باید یه حرکتی میزد دیگه. نفاق حرفه‌ای اینجوری عمل میکنه که به تعبیر قرآن فلا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، که جریان ارتداد یک جریان ترکیبی یهود منافقه، اینو قرآن اشاره میکنه تو همین سوره مائده، حالا هر کدوم یه نقشی ایفا میکنن که وقت نیست که بگم، ولی اینجوریه که خلاصه اینها لا يحزن كالذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. اینا چجوریان؟ سماعون للكذب، گوش میکنن حرف مقام معظم رهبری، با معظمش هم میگن تشدید، گوش میکنن که ببینن چجوری میشه عمل نکرد، نه گوش میکنن ببینن چی میشه عمل کرد. آقا طرف هی میگم اینجوری خمس تعلق میگیره، اونجوری خمس تعلق میگیره، میگم نه اینجوری تعلق نمیگیره، گفت ببین تو میخوای خمس بدی یا میخوای ندی، الان تکلیف ما رو روشن کن، یعنی الان موقفت موضعت چیه الان تو این بحث. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، این حرفو میاد پیش پیغمبر میشنوه، میبره تو اتاق فکر پشتی، اونجا تحلیلش میکنن برای اون کسایی که نمیتونن بیان، یعنی یه نفاق پشت پرده داریم، یه نفاق کاملا چسبیده زیر عبای پیغمبر دیگه، به تعبیر قرآن تو بیت پیغمبره، شما سوره تحریم رو بخونید، تو بیت پیغمبره اون جریان، رگ و ریشه اون جریان امامی تو بیت پیغمبر داره توییت میزنه، از اونجا داره کپشن میکنه، از اونجا داره کپشن میزنه. این تو بیت اینا صداشو درست کنیم، این تو سوره تحریم نشون میده، تو سوره احزاب نشون میده اینو، یا این تو بیته داره این کارو میکنه. میخوام بهتون بگم خطر نفوذ تا کجا میره یوهویی. اینا بعدش چیکار میکنن؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه من بعد مواضعه. میبینی کلام رو از این ور به اون ور میکنن، چی رو تیتر بکنن، چی رو سوتیتر بکنن، چی رو نگن، چی رو بکنن محکم، چی رو بکنن متشابه، دست ایناست. یقولون این اوتیتم هادا فخذوه و الا تؤتوه فاحذروا. یا اگه اینو گفت، اگه نگفت اینجوریش میکنی، این مدلی برخورد میکنی. نمیاد بگه که تو پیغمبر اینو میگی و اشتباه میکنی که اینو میگی. نه، اینا کسایی هن که یقولون طاعتون، میاد میگه چشم، فیضا برزو من عندک بیت طائفت من هم غیر الذی تقول. وقتی از تو پیغمبر فاصله میگیره، میره پروژه خودشو میبره جلو، پروژه تو رو نمیبره جلو. اینجاست که مردم اساسا مخاطبند برای اینی که هوش داری گوش داری. معادلات جهان الان وصله به مردم، مردم ایران معادلات جهان وصله به چین ارتباط نداره، اونا نخودی بازی هن. به مردم ایران بستگی داره، مردم ایران هم به حزب اللهیاش بستگی داره. یک جریانی بدانید در کشور پاشو کرده توی کفش که حزب اللهی حرف نزنه، تو خفه شو بابا، دعوت میکنن ما رو به ما میگن تو خفه شو، تو چرا حرف میزنی؟ بگم کجاها دستگیر میشن منو میبرن، جاهایی که اصلا باورتون نمیشه. میگم برای چی تو حرف میزنی؟ مثلا این همه آخون نشسته ساکت سامون نشستن چی میکنن؟ کسی حرف نمیزنه. خب بیشون تو هم حرف نزن دیگه. توی بچه حزب اللهی امروز مهمترین وظیفه رو داری به دوش میگیری، وظیفه جهانی داری به دوش میگیری. نه حواست باشه، چشم داری، گوش داری، هوش داری، نگاه کن صحنه رو، ببین چه اتفاقی داره میفته. وقتی که خودتو از فضای دارالاسلام خارج میکنی، میگه اونا دچار یه مسئله، آقا مردم همه ساکت، طلا بدید، خانم ها طلا بدن، پول بدین. نمیخوام بگم این کار بده، خودم هم تا مرفق تو این بحثا هستم، ولی وقتی که نقش اساسی خودتو به عنوان ام القرا و پدر جریان پیاده نمیکنی، میبینی اون زده میشه یواش یواش، آقا این نمیماند، یوهای لبنان پدری ما رو دیگه قبول نمیکنه، سوریه پدری ما رو قبول نمیکنه، بچه ها مستقل میشن، میرن زن میگیرن. یعنی اینجوری نیست که حالا چون ما یه موقع ام القرا بودیم میگن که خب بله حالا شد دیگه اینجوری. نخه، شد چیه؟ شما در چاه سوسکو برمیده خب تو سوریه اینجوری میشه. من چندین ماه قبل، حالا اینا رو بعدن انشالله پخش میکنم، نه اینکه حالا من طوریم، اینا بعدها قرآنه، یه فیلم پر کردم گفتم این میشه این میشه این میشه این میشه، دقیقا هم اینا شد، دقیقا همین بحث. خب معلومه دیگه، شما این کارو میکنی اون میشه. اینم چیز عجیبی نیست، آبا یه آین اینو گذاشتی رو شعله، خب دماز بهش میدی منبسط میدی، چیز عجیبی که نیست، فقط قواعدش باید بدونی تو قرآن چه مدلیه. اینم مردم هن، آقا مسئولین نیستن، مسئولین هم به عنوان چهره در حقیقت بیرونی مردم، اگر خودت رو از جریان ها و اتفاقات آخر و زمانی، ولو این که مسئولین بهت گفتن که آقا پاتو بکش کنار، پاتو بکشی کنار، هر اتفاقی میفته بر من و تو میفته آخرش، هر اتفاقی که در شرف اتفاقات خطرناکی، من همین الان بهتون ولی بعد من اینو بگم، ولی وعده صادق سه در هر صورتش به درد نمیخوره دیگه، چون که حمله متناوبشو نزده، مگه اینکه یه حرکت عجیب غریب بزنه، مثلا در حد که بزنه حیفا و تلاوی با خاک یکسان، من یعنی این کارو بکنه، چون که اون کارو نکرده هم مردم تعلل هم مسئولین دارن تعلل میکنن، که واضحه وقتی سردار باقری میگه آقا وعده صادق سه احتیاج به مطالبه مردمی داره، این داره چه کدی میده؟ میگه مردم بلنش میده بسن تو رو خدا، اگه نیاید عده‌ای هستن که زیرا به قضیه رو بزنن، در همین شور کمیسیون شور امنیت ملی گفتن دیگه، گفتن که آقا جریانی هست اساسا نمیخواد این اتفاق بیفته. خب این اتفاق افتادنش و نیفتادنش، جریانی در دولت هست که اصلا میخواد این اتفاق نیفته، اونو دیگه صاف و شفاف و واضح و همه دارن میگن دیگه، و این اتفاق نیفته و اساسا مطالبه مردمی در این زمین فروکش بکنه، سرد بشن، یخ کنن، اولویت هاشون عوض بشه، اگه این اتفاق بیفته، اتفاقی که بر ما خواهد افتاد یک جنگ داخلیه دیگه، تو این دقایق آخر مربی شوخی نداره. ثم عفونا و ثم عفونا مالا این دقایق نیست دیگه، تمام دیگه، دوچار یه بحران داخلی جدی خواهیم شد. به این معنا هم نیست که حالا ما دلیم داریم ملی نگاه میکنیم دوچار بحران داخلی نشویم، نه خیلی، آقا دارالاسلام دوچار یه بحران شد، وظیفه همه دارالاسلام به اون سمت حرکت بکنن و وظیفه نشون بده، به خصوص ام القرا. اینجوری نیست که مثلا میمونه که شما بگید جنگ خوزستان دوچار جنگ شد، چرا ربطی داره به مشهد؟ وقتی که خوزستان دوچار جنگ شد، مشهد دوچار جنگ شده، فرق نداره، این دارالاسلامی که دوچار این بحران ها شده، و پر واضح است که این، من همون موقعش هم گفتم پر واضح است که این آتش بس بی خودیه، همه گفتن چه شد، گفتم حزب الله پیروز شد، دارالاسلام شکست خورد، دارالاسلام وظیفه خوش انجام نداد. نمیفهمیم لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه، یعنی همین، چند بار تا حالا نقض آتش بس شده؟ 100 بار. معلومه بابا، حضرت آقا یه نکته میگم بگم و تمام بکنم، خیلی از بحثم مونده، حالا دیگه مونده. حضرت آقا در همین انسان 250 ساله در بحث صلح امام حسن یه نکته میگن خیلی فنیه، میگن دشمن هدفش از مذاکرات صلح پیمان و قواعد نیست، اصلا این نیست. من تو برنامه سوریا هم همینو گفتم، سوریا تعلیق شد مثلا، برنامه تعلیق میکنیم، برنامه بدی تعلیق کنیم، هدفش اساسا این نیست، هدفش اینه که اون چون میداند من قرار نیست اصلا به چیدم پای من باشم، خب من مذاکره میکنم، قرارداد مینویسم، همه کار میکنم، وقتی من قرار نیست پای بند بمونم که خب باش مذاکره کنیم، اصلا قرارداد بنویسیم. من وقتی که توی جلسه گفتم آقا اینا دو تا کارو با هم میکنن، هم از یه طرف مذاکره میکنن و هم از یه طرف میجنگن، اصلا هم شوخی هم ندارن، صلح هم اصلا منظورشون نیست، آتش بس هم منظورشون نیست، اومدم بیرون گفتم به این قرآن میگه تله مذاکره. امیر عبدالله هم پشت سر من اومد، شهیدم اینم پشت سر من بیرون، گفت آقای قاسم وایس، گفتم اینا کجا گفتی؟ گفتم قرآن. گفت کجای قرآن؟ گفتم یردونکم به افواهم و تنبون، اصلا دهنی شما رو راضی نگیرم، سر میز یه آهی کشید، دقیقا با ما همین کار میکنم، گفت دقیقا با ما همین کار میکنم، که یردونکم به افواه هم، شما رو با دهن سر میز نگر میدارن و اصلا هدفش این نیست که با شما آتش بس کنه، صلح کنه، اصلا هدفش هم چیزی نیست. هدفش اینه که شما رو نگه داره، فریز کنه و حمله کنه. هدفش اینه. اقلا میری مذاکره میکنی بفهم نفهم که تو چه شرایطی داری مذاکره میکنی، با کی داری مذاکره میکنی، اینو بفهم و مذاکره کن. لاغر دیگه سرتون درد نیار، وقت اونم گذشت. این ارتداد عزیزان جدیه، از آرمان فاصله گرفتن. آقا چین میتونه کشورداری بکنه، من نمیتونم کشورداری بکنم، من باید آرمانداری بکنم. چرا؟ چون این پرچم بردم بالا. غلط کردی که پرچم بردی بالا، میخواستی نبری بالا، حالا که بردی بالا اینم توابعشه دیگه. و ما به دلیل اینکه فضای اقامه رو برای خودمون باز کردیم، اگر اقدام و عمل انجام بشود وعده‌ها فعال میشه، و یعنی تو این کاری که داریم میکنیم این وعده فعال نمیشه، اصلا وعده فعال نمیشه. شما بنز رو گذاشتی تو نمایشگاه، اینجا اصلا شما نمیدونی بنز چی هستیه. و پروژه اصل پروژه اقامه است. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما حاط به الملك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك على وفي كل ساعة وليا ونصرا ودليلا تمت چه شود چه ری زرد من یا صاحب الزمان. شاید این جمعه بیاید، شاید. چه شود چه ری زرد من نظری به حال خدا کنی که اگر کنی همه در دمه یکی نزار دوا تو شهی و کشور جان تو را تو مهی و جان و جهان تو را زره کرم چه زیان تو را نظری به ها لگدان ای امان مخمان دو خد روزه من و تمام شالله به فیض اکبر میرسونم امام صادق علیه السلام می فرماین مادر ما ناحلت الجسم بود مادر ما واکیت العین بود مادر ما منادت الرکن بود مادر ما معصبت الرأس بود چه خوب ترجمه کردم ناحلت الجسم یعنی نحیف و دل شکسته میری جوانی اما مادر پیری بهونه سفر میگیری با کیت العین یعنی بارون غصه ها میباره به تو سوزنده بانو کی بال تو شکنده بانو معصبت الرأس یعنی بستی سری را که پر دردم رنگ رخ تو مادر زردم یا امام زمان ببر تو کوچه کی جسارت گریه کن تا بقیه شو بگم تو کوچه کی جسارت کرده لا لا الا الله جوری لگت خوردی که نمیتونی بلند شی از جات آخ گریه کن نشنوی جای غلاف رو بازو داری میره کنار بابات
هیچ کسی ای بای من نگفت تو کوچه به اون کافر نزد زن و جلوی شوهر به میر زینبت ای مادر همه مادر همه ما مادرمون فاطمه زهراز یه بزرگی میگفت تو رجعت تو ایران حضرت احتیاج به حجاب ندارم همه یه جورای بچه حضرت زهرایی حالا بگو وای مادرم 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 وای